بعد از ظهر در ایران من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. جمهوری اسلامی میگوید به زیردریایی آمریکایی در حال عبور از تنگه هرمز هشدار داده است. به گفته FBI ایران و چین به تاکتیک‌های جدیدی برای سرکوب مخالفان خود در خاک آمریکا روی آوردند. و عفو بین الملل خواستار تحقیقات مستقل و فوری درباره مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان در ایران شد. خوش آمدید به این بخش خبری. حدود دو هفته پس از آنکه آمریکا از اعزام یک زیردریایی حامل موشک‌های هدایت شونده به خاورمیانه خبر داد، جمهوری اسلامی اعلام کرد به این زیردریایی هنگام عبور از تنگه هرمز هشدار داده است. شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت زیردریایی فاتح این زیردریایی آمریکایی را واداشت که برای عبور از تنگه هرمز در سطح آب حرکت کند. این مقام نظامی جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که زیردریایی آمریکایی در لحظاتی وارد آب‌های سرزمینی ایران شد، اما پس از هشدار مسیر خود را تصحیح کرد. مقام‌های آمریکایی هنوز واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. FBI هشدار داد که چین و جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان خود در خاک آمریکا تاکتیک‌های جدیدی در پیش گرفتند. در جریان نشست خبری درباره کشف یک شبکه مخفی وابسته به چین در نیویورک، مقام‌های FBI هشدار دادند که حکومت‌های ایران و چین تلاش‌های خود برای سرکوب مخالفانشان در خاک آمریکا را تشدید کردند و در این مسیر از تاکتیک‌های جدیدی هم استفاده می‌کنند. به گفته این مقام‌های FBI استفاده ایران و چین از کارگاهان خصوصی برای جاسوسی از مخالفان خود در خاک آمریکا افزایش یافته و در حال حاضر چندین پرونده کیفری در این مورد در جریان است. در حال حاضر پرونده‌ای درباره تلاش ماموران وابسته به جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در خاک آمریکا در دادگاه نیویورک دنبال می‌شود. عفو بین الملل در بیانیه‌ای با هشدار درباره اینکه میلیون‌ها دختر دانش آموز در معرض خطر مسمومیت قرار دارند، بر لزوم تحقیقات مستقل و فوری در این باره تاکید کرد. این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از بیانیه خود خطاب به محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته است حق تحصیل، سلامت و زندگی میلیون‌ها دانش آموز دختر در بحبوحه حملات عمدی با گاز شیمیایی که مدارس دخترانه را هدف قرار می‌دهند، در خطر است. عفو بین الملل همچنین از دادستان کل ایران خواسته است فوراً تحقیقاتی مستقل و مؤثر درباره حملات به مدارس انجام داده و عوامل و مسببان مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان عادلانه محاکمه شوند. پیشتر رسانه‌ها و منابعی در داخل ایران احتمال داده بودند که مسمومیت‌ها اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگرایان افراطی برای خانه‌نشین کردن دختران است، نظیر اتفاقی که با قدرت‌گیری دوباره طالبان در افغانستان در حال رخ دادن است. در ادامه کشمکش‌های مربوط به واردات و فروش خودرو، دو عضو دولت رئیسی به خاطر توییت‌هایشان توبیخ شدند. سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت رئیسی، توییت‌های اخیر دو مقام وزارت صنعت و وزارت اقتصاد را خلاف ضابطه خواند و نوشت هر دو نفر تذکر گرفتند. امیر سیاه، مدیر مرکز بهبود فضای کسب و کار، روز چهارشنبه در توییتی نوشته بود با جدی شدن استیضاح وزیر سمت، خودروسازان رونمایی از خودروهای جدید و دستاوردسازی را شروع کردند. در پاسخ به این توییت نیز امید قالیباف، سخنگوی وزارت سمت، نوشت خودم یادت می‌دهم که هم تیمی را نزنیم. در ماه‌های اخیر که بحث‌های مربوط به واردات خودرو و قیمت خودروهای داخلی جنجالی شده، برخی مقام‌ها و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام هر گونه ارتباط با مافیای خودرو را به شدت رد کردند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. از روز شنبه 26 فروردین سودان شاهد درگیری‌های سنگین میان دو بخش از نیروهای مسلح این کشور است. درگیری‌هایی که بنابر اعلام منابع پزشکی سودان تا امروز بیش از 198 کشته و بیش از 1800 زخمی بر جای گذاشته است. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که نگاهی داشته به درگیری‌های اخیر در کشور سودان. ایلیا، از آخرین خبرها برامون بگو.
بله پروانه، 198 کشته از غیر نظامیان در حقیقت. اگر تعداد کشته‌ها رو در مجموع بخوایم برآورد کنیم، طبق گزارش‌های مختلف بیش از 300 نفر می‌رسن تا این جای کار. این در حالی است که بیمارستان‌ها به شدت با مشکل برخورد هستن. در منطقه که درگیری در جریان هست در سودان، 74 بیمارستان وجود داره که 52 بیمارستان از کار افتادن به خاطر درگیری ها، بمباران ها و قطع برق و نرسیدن کمک های پزشکی به بیمارستان ها، حتی طوری از درگیری ها که امکان خارج کردن همه زخمی ها و حتی کسایی که جنازه های کشتشگان نیست، تا جایی که بعضی از رسانه ها گزارش میدن که بوی جنازه ها در بعضی مناطق به مشام میرسه، جنازه هایی که زیر آوارها موندن در نتیجه درگیری های کسانی که در کشته شدن در اثر اصابت گلوله. پروانه، قرار بود از شب گذشته آتش بس 24 ساعته آغاز بشه، این آتش بس برای سومین بار اعلام میشه، اما تا این جای کار آتش بس ها ناپایدار بوده، با وجود که دو طرف تأکید میکنن که پایبند خواهند بود به آتش بس، اما به اوضاع طوری پیش میاد که درگیری ها اگرچه به نوعی پراکنده است، اما در بعضی از مناطق درگیری ها ادامه پیدا میکنه، به یک درگیری جدی، جنگی جدی تبدیل میشه. مثلا صبح امروز نیروهای واکنشی سریع به هواپیماهای ارتش که در حال پرواز بودن شلیک کردند، که این موجب آغاز درگیری های جدید در شمال خارتوم پایتخت سودان شده. یکی از مواردی که الان باید بشه اشاره کرد این هست که مروی شهری در شمال سودان، بعد از اینکه نیروهای ارتش اون رو به کنترل خودشون در آوردن، مردمی که فرار کرده بودن در حال بازگشت هستند، بسیار از اونها بازگشتن، اما خارتوم پایتخت سودان از روز گذشته شاهد موج مهاجرت و آوارگی است، تا جایی که سازمان ملل متحد هشدار داده نسبت به موج جدید گرسنگی در سودان.
اشاره کردی به واکنش هایی که از سوی سازمان ملل صورت گرفته، کشورهای مختلف چه واکنش هایی داشتن نسبت به این درگیری ها؟
پروانه، الان عمده واکنش ها دعوت به آرامش و پایان جنگ و توقف درگیری هست. در از سوی کشورهای جهان آنچنان دخالت یا مداخله نمی‌بینیم برای توقف آنچه که داره در سودان پیش میاد. ایالات متحده در چند بیانیه که صادر کرده، خواستار اون شده که طرف‌های سودانی به جای درگیری اقدام به آغاز گفتگوها بکنن. حتی در گفتگوی تلفنی که روز گذشته وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه عربستان سعودی داشته، دو طرف تاکید کردند که خواهان اثرگیری گفتگوها میان طرف‌های درگیر در سودان هستند. فرانسه هم این درخواست را داده، امارات متحده عربی هم این درخواست را داده، کشورهای همسایه سودان از جمله مصر که تعداد ده ها سرباز در سودان داشته، که این سربازها بالاخره امروز موفق شدن خارج بشن از این کشور، هم خواستار توقف اون چیز شده که در سودان داره پیش میاد. اما اینها فقط در حد درخواست و محکومیت است، اقدام عملی تا الان وجود نداره و به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز به نظر میرسه دو طرف درگیری، یعنی دو فرمانده ارتش و فرمانده نیروهای واکنش سریع، اصرار دارن تا زمانی که به نتیجه برسن به درگیری‌هاشون ادامه بدن.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری با ما بود با نگاهی به درگیری‌های اخیر کشور سودان. اما رئیس بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ایران میگوید طبق جدیدترین مطالعات انجام شده، وسعت پهنه‌بندی فرونشست زمین در ایران به حدود 158 هزار کیلومتر مربع میرسد که حدود 10% از مساحت کشور را در بر میگیرد و 40 میلیون نفر را در بر خواهد گرفت. نماینده اصفهان در شورای عالی استانها هم با اشاره به این پدیده در شهر اصفهان گفته است عامل اصلی پدیده فرونشست زمین کاهش آب‌های زیرزمینی است که به گفته او در بسیاری از کشورها این پدیده اتفاق می‌افتد و پدیده فرونشست زمین در ایران تقریباً به میزان 90 برابر میانگین کشورهای توسعه یافته است. در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، ابتدا از او درباره راه‌های مقابله با این پدیده در شرایط فعلی ایران پرسیدم.
وقتی که ما صحبت از فرونشست میکنیم، در واقع یعنی آبخانها با مشکل مواجه شده اند، یعنی اون فضای خالی که ایجاد شده به دلیل برداشت آب سبب شده که خاک به سمت پایین بره، این متراکم بشه و اون فضا توسط خاکی که از بالا میاد پر خواهد شد. یعنی اون حالت بیشتر ناشی از مدیریت منابع آب هست که ما در ایران شاهدش هستیم. چیزی که برآورد شده الان حدود 150 میلیارد متر مکعب ما کسری آبخانهامون هست، کسری تجمعی هست که در طی سالها ایجاد شده. حفر چاه‌های بی‌رویه، برداشت آب از این چاه‌ها دشت‌های ایران و مناطق بسیاری از کشور رو درگیر این مسئله کرده. در حقیقت راه حل اساسی برای این موضوع برمی‌گرده به مدیریت درست منابع آب‌های زیرزمینی و آبخانداری که در ایران به درستی صورت نمی‌گیره. به جای اینکه حفر چاه‌ها کاهش پیدا بکنه یک روند افزایشی داشته. صحبت از بیش از 1,000,000 چاه هست. از طرف دیگر هم وقتی شما برداشتتون بیشتر میشه، کسریتون روند افزایشی خواهد داشت. تنها راه ممکن برای این پدیده این است که ما بتونیم این برداشت رو محدود بکنیم. حتی طبق اصول علمی در جاهایی که دشتای ممنوع بحرانی هستن، نه تنها نباید چاه جدیدی حفر بشه، بلکه میباید چاه‌هایی که غیر مجاز هستن و اصولا یک نقش مؤثری و در اون کسری تجمعی دارند، اونها هم باید فعالیتشون ممنوع بشه و نذارن که برداشتی از اونها صورت بگیره. ولی خب متاسفانه ما آمار دشتامون رو میبینیم که افزایش پیدا کرده. از 600 و حدود 610 دشتی که در ایران وجود داره، الان بالغ بر 400 دشتمون ممنوعه و یا ممنوع بحرانی هستن. حتی بعضی از آمارها و البته آمارهای غیر رسمی حاکی از 500 دشت است که با مشکل فرونشست مواجه هستند و این خب طبعا بیش از نیمی از جمعیت ایران در بر میگیره.
مسئله فرونشست زمین همونطور که شما هم بهش اشاره کردید به یکی از مسائل بحرانی کشور ایران تبدیل شده و میتونه در جنبه‌های مختلف ایران رو تهدید کنه. در مورد شهر اصفهان این مسئله به نظر میاد که مهمتر و بحرانی‌تر هست. بسیاری از بناهای تاریخی در این شهر در معرض خطر هستند. نماینده اصفهان روز گذشته اعلام داشته که ایران 90 برابر کشورهای توسعه یافته در معرض خطر فرونشست قرار داره و اشاره کرده به مسئله اصفهان. در مورد این شهر به صورت مشخص چه مسائلی وجود داره در زمینه فرونشست زمین و چه اقداماتی میشه انجام داد؟
ببینید، کاری که میشه انجام داد، حالت کلیش رو باید عرض کنم. اون موقعی که ما بارش های مناسب رو داریم و حتی سیلاب رو داریم، اینها باید به سمت زمین، یعنی در واقع اعماق زمین یا آبخان ها هدایت بشن، توسط هم پروژه های آبخانداری که میتوان انجام داد و امکان انجامش هم در ایران فراهم است و چیز بسیار سخت و پیچیده ای هم نیست. میتوان به راحتی اونو، اگر اراده ای از دولت یا حاکمیت برای این مسئله وجود داشته باشه، میتوان انجام داد. وقتی که ما آبهامونو به سمت آبهایی که اضافی هستن یا بارش هایی که وجود دارن، به جای اینکه سیلاب ایجاد بکنن، بتوان اونجا هدایت کنیم، این مسئله حداقل میشه گفت که جلوش گرفته میشه که بیش از این نشه. ولی جاهایی که فرونشست پیدا کرده و دیگه خاک کاملا متراکم شده، فضای خالی در زیر زمین پر شده، این اون فضایی که قبلا آب در اون وجود داشته و الان آب برداشته شده و جای اون ذرات خاک گرفته، دیگه نمیتوان کاریش کرد. تنها راهی که ممکنه اینه که ما نذاریم بیش از این فرونشست پیدا بکنه. در اصفهان هم باید منابع آب رو به شکلی مدیریت کرد که برداشت‌ها از زیر زمین بیشتر نشه. ولی خب روندی که ما در اصفهان میبینیم، گسترش صنعت و کشاورزی، صنایع آب بر و کشاورزی آب بر، با توجه به اقلیم اصفهان امکان این که بتونن جلوشو بگیرن با این وضعیت وجود نداره. من فکر میکنم ادامه این روند بسیاری از آثار تاریخی رو با مشکل مواجه خواهد کرد، چرا که برداشت اضافی آب در اصفهان به صورت تجمعی در طی این سالها خیلی زیاد بوده و میتونه عواقب خطرناکی رو برای آثار باستانی وجود بیاره.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، ساکن آلمان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل، بعد از دیدار با رئیس جمهوری آذربایجان، با استقبال همتای ترکمنستانی خود وارد اشقابات شده. قرار اون امروز رسما سفارت اسرائیل در اشقابات رو افتتاح کنه. به نوشته تایمز اسرائیل، استقرار این سفارتخانه در شهر اشقابات راه وسوسه انگیزی برای اسرائیل در جهت ورود به جمهوری اسلامی و تلاش برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای تهران خواهد بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.